مرحوم آخوند راجع به تفصیل بین موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه مطلبی دارند. همونطوری که قبلا عرض شد، بعضی مانند میرزای قمی و یا محقق خونساری و حتی افراد دیگر قائل به عدم وجوب موافقت قطعیه بودند، ولی در این حال قائل به حرمت مخالفت قطعیه. مرحوم شیخ رد با رد این نظریه ادله ای را برای وجوب موافقت قطعیه بیان کرد. تا اونجایی که به نظرم میرسه ظاهراً از روایات به دست روایات رو برای این منظور بیان کرد. یکی روایات حل بود و یکی روایات استصحاب. و یکی هم روایات حجب که در هر سه اینها جواب داده شد و عدم نهوض این ادله برای وجوب موافقت قطعیه بیان شد. دلیلی را که مرحوم آخوند ذکر می کنند، دلیلشون عدم تفاوت در مقام بعثیت و زجریت علم اجمالی است نسبت به مخالفت قطعیه یا موافقت قطعیه. زیرا اگر علم اجمالی از نقطه نظر جهات فعلیت به مرتبه تمامیت علیت رسیده باشه و فعلیت او تمام باشد، دیگه در این صورت احراز اطراف علم اجمالی همونطوری که تناول جمیع اطراف موجب مخالفت قطعیه است، نفس فعلیت علم اجمالی اقتضای احتراز از بعضی از افراد هم می کند. یعنی وقتی که دلیل ما، یعنی همان علم اجمالی، از نقطه نظر فعلیت تمام باشه، چطور تناول جمعی افراد موجب مخالفت قطعیه میشه؟ به نفس همین فعلیت اتیان بعضی از افراد موجب مخالفت احتمالیه خواهد شد، یعنی عدم احراز موافقت قطعیه. زیرا هیچ تفاوتی از نقطه نظر بعث و زجر وجود ندارد، چه مقام بعث باشه یا مقام زجر باشه. در عناین مشتبهین همونطوری که تناول عناین موجب مخالفت قطعیه می شود، تناول عناء واحد موجب عدم احراز موافقت قطعیه خواهد شد. چون موافقت قطعیه در کجاست؟ در جایی است که از هر دو عنا اجتناب بشه. خب چرا؟ این در باب اقتضا این مسئله را مطرح کردند که اقتضا بعث بعث اقتضاء زجر را در سمت مقابل و در سمت ضد خواهد کرد و زجر اقتضاء ضد خود را در قسمت در جهت مخالف خواهد کرد. یعنی همونطوری که امر به وجوب صلات من باب مثال آمده است، همونطور این امر به وجوب صلات مقتضی نهی از ترک صلات خواهد بود به امر واحد و به ملاک واحد. اگر شخصی اتیان صلات کند، همانطوری که موافقت قطعی را تحصیل کرده است، همینطور ترک صلات اتیان به حرمت این مسئله و این امر خواهد بود. پس عمل حرام انجام داده. لازم نیستی که عمل حرام انجام دادن این باشه که انسان یک فعلی را انجام بده. ترک یک فعل، ترک واجب هم خودش حرامه. پس بنابراین اگر ما فسق را مترتب بر اتیان حرام بدانیم، در اینجا این شخص یعد فاسقن، چون در اینجا حرام رو مرتکب شده. و حرام چیست؟ حرام عبارت است از همون عدم اتیان صلات، اتیان صلات واجبه. بناً علی هذا، مرحوم آخوند در اینجا مقام بعث و زجر را مقام متناقضین می‌دانند، یعنی قائل شدن به حرمت مخالفت قطعیه با قول به جواز موافقت احتمالیه جمع بین متناقضین است. زیرا آنچه که موجب الزام به ترک حرام است و آنچه که موجب الزام یعنی حرمت مخالفت قطعی است، عبارت است از فعلیت علم اجمالی. و فعلیت علم اجمالی همونطوری که در جنبه عدم اتیان به همه جوانب یا اتیان به جوانب تناول عناین مشتبهین، این فعلیت علم اجمالی موجب حرمت است، همینطور نفس فعلیت علم اجمالی و تمامیت علم اجمالی در علیت موجب موافقت قطعی است و احراز موافقت قطعی است. چه فرق میکنه که دلیل بر یک مورد اون دلیل به تفصیل باشه یا دلیل به اجمال باشه؟ زیرا ملاک برای الزام چه در ناحیه حرمت یا چه در ناحیه وجوب عبارت است از فعلیت اون بعث و فعلیت زجر، اون ملاک. اگر بعث و زجر به مقام فعلیت رسید، واجب الاتباع. اگر به مقام فعلیت نرسید، واجب الاتباع نیست. و این تفاوتی نمی کنه بین تفصیل و بین اجماع. چه فرق می کنه؟ مولا بگوید اکرم هازا زیدن، هازا زیدن فی لیلت الجمعه، یا اینکه مولا بگوید اکرم زیدن فی لیلت الجمعه و این زید مردد بین این زید و بین اون زید است و هیچ قرینه ای هم ذکر نکنه، خب هر دو رو باید اکرام کرد. چه تفاوت میکنه؟ یعنی اگر عبد در مقام امتثال یک زید را آمد اکرام کرد، زید دیگر رو اکرام نکرد، آیا مولا حق داره او رو عقاب کنه یا نه؟ حق داره. میگه شما که تعیین نکردی. میگه من تعیین نکردم. تو عقد داشتی یا نداشتی؟ من دلم نخواست تعیین کنم. کی گفته که مولا در مقام بلاغ و در مقام ابلاغ باید مورد مکلف و بهرا باید تعیین کنه؟ کی گفته؟ اون چه که وظیفه مولا هست این است که اون این مسئله خیلی مهمه ها، یعنی این محط برای بحث ما در باب اشتغال اینه، این جمله که امروز میخوام عرض کنم. اون چه که مسئولیت مولا را در قبال تکالیف عباد تعیین می کند، مقدار و میزان محدودیت تکلیف است در مقام امتثال. این فقط مولا باید این رو چیز کنه. مولا در این نباید کوتاهی کنه، مولا در این نباید اجمال بگذاره، که میزان محدودیت الزام در مقام تکلیف این میزان به چه نحوی است، این مقدارش به چه نحوی است، این محدودیت به چه نحوی است. آیا بنده در مقام امتثال و عبد در مقام امتثال واجب الاتیان است یا واجب الترک و واجب الکفه است این عمل او، یا نه مستحب است و کراهت داره؟ این فقط باید مولا این مقدار را تعیین بکنه. اما این که مورد خاص باشه یا مورد مشتبه باشه و مشترک باشه بین این و بین اون مورد، اون دیگه وظیفه مولا نیست. مولا اصلا مصلحت میدانه در بعضی موارد موضوع رو معین نکنه، دلش میخواد لمصالح به خاطر مصالح موضوع را تعیین نمیکنه. میتونه این کار رو بکنه یا نکنه؟ میتونه. مولا میتواند یک موضوع را در مقام اجمال بگذارد یا نمیتواند؟ میتونه بگذاره. این همه موضوع در زمان رسول خدا بود، این در مقام اجمال و بعد روشن شد، یا اینکه به طور کلی مولا در خیلی از موارد اصلا مصلحت را در فحص مکلف می‌بیند و در اشتغال به ازید من امر واحد می‌بیند. در خیلی موارد انسان می‌بینه، همین در مسائل روزمره و تکالیف و اینها هم همینطوره، به خاطر اینکه جنبه احتیاط در مکلف تقویت بشه، به خاطر اینکه روح احتیاط و روح تحفظ در مکلف تقویت بشه، به خاطر اینکه خود مکلف از نقطه نظر عقلی و از نقطه نظر فکری به رشد و به تکامل برسه، به خاطر اینکه خود مکلف موضوع را از بین موضوعهای متعدد تشخیص بده، میاد این کار را انجام میده. موضوع را مکلف چیز نمی کنه، تعیین نمی کنه. من یادمه در زمان مرحوم آقا رضوان الله علیه در خیلی از موارد خود مرحوم آقا موضوع را مشخص نمی کردن، صحبت میکردن، فرض کنید که صحبت میکردن برای افراد، در این مورد انسان چه کنه، در اون مورد چه کنه، انسان باید ملاکات رو در نظر بگیره، مساله رو در نظر بگیره، روش ما به این نحوه هر قدمی که انسان برمی‌دارد باید ببیند که آیا اون قدم موافق با رضای خداست یا مخالف با رضای خداست. این مطالب کلی را که ایشان در این مطالب و جلسات بیان می‌کردند برای چی بود؟
برای چی بود؟ برای که ما به یه ملاکی برسیم، ما به یه ملاکی برسیم، ما به یه ملاکی برسیم. دیگه تو هر مسئله جزئی و در هر مصداقی بالا نشینیم در خونه آقا رو در بزنیم آقا فردا چیکار کنیم، پس فردا چیکار کنیم؟ خب موضوع مشخصه دیگه. من یادم یه دفعه یک خب در همین بحث در باب همین قضیه چیز و یه مسئله خیلی مهمیه ها، مسئله بسیار مهمیه در کیفیت استنباط، خیلی این قضیه به درد میخوره، از موارد کلیدی استنباط و اجتهاده. و کسی که به این نقطه برسه یا خودش را نزدیک کند خیلی از راه رو رفته، خیلی راه رو طی کرده. یادمه در همون وقتی که جمعه آخر ماه رمضان به عنوان روز قدس بود و افراد می رفتن، خود مرحوم آقا در این روز شرکت می کردن، ما خود با ایشون می رفتیم و ایشون تکلیف می کردن برای رفتن به شرکت در روز قدس و امثال زالی. یک سال در همون زمان جنگ، خب ما وضعیت جنگ رو در اون موقع می دیدیم، نظر مرحوم آقا رو نسبت به حرب و این قضیه مسئله می دیدیم. ایشون در لابلای مطالبشون مطلب رو بیان می کردن. در تمام مدتی که من با مرحوم آقا ارتباط داشتم یک مورد ندیدم که ایشان به شخصی امر کنن که به جنگ بره، یک مورد من ندیدم. اگر کسی هست بیاد ندیدم. بله افراد می آمدن پیش ایشان، می گفتن که آه ما بخوایم بریم برای جنگ، ایشون بودن انشاءالله خیر است، انشاءالله خدا حفظ کند، انشاءالله اسلام رو خدا چه کند، انشاءالله خدا دفع بلایا از ممالک اسلامی بکند، این مسائل. اما اینکه اقتراح کرده باشند، امر کرده باشند، استحسان برای این مسئله کرد، بله مثلا میفرمودن که ما کسی را دعوت برای رفتن نمی کنی، اما اگر حاکم شرع به ما امر کرد که برو می روی. حتی ایشون می فرمودن که اگر من تکلیف احساس کنم میرم در اونجا سیب زمینی پوست میکنم، این مقدار که کار از دست ما برمید. بارها می فرمودن ما کسی را برای رفتن به جنگ امر نکردیم، اما اگر یک زخمی مجروحی روی زمین افتاد اون مجروح رو بلند میکنیم به مستشفا میبریم و معالجه میکنیم. بارها اینو میگفتن. خب حالا کسانی که فرض کنید با این ظرفیت و با این موقعیت آشنایی پیدا کردن و وضعیت و موقعیت رو فهمیدن، یعنی این خصوصیات رو متوجه شدن، یک سال یادمه روز قدس توأم شده بود با تأیید ادامه و استمرار حرب. یعنی کسانی که در روز قدس میباید شرکت کنن، یادتون میاد دیگه ها، شما که یادتون بیاد، به عنوان روز تأیید ادامه جنگ هم مطرح بود که خیلی ها میترسیدن، میگفتن که حتما صدام میاد و بمباران میکنه تهران و فلان حرفا، خیلی چیز بود به اصطلاح، خیلی وحشت و خوف و اینها به اصطلاح واقع شده بود. یادتون نمیاد؟ چطور یادتون نمیاد؟ شما ها که همین جبهه رفته دیگه بابا، من یادمه ها؟ نه آقا بله اینجا خیلی چیز بود، میگفتن که این حق صدام هم تهدید میکرد اگر فرد و جمعه بیاد بیرون من میزنم، چون به خاطر تأیید جنگم درست شد. اون سال ایشون نرفتن بیرون، ما نرفتیم. یک نفر از رفقا از همدان تلفن میکنه، حضرت آقا اجازه میفرمان فردا بریمان یا نریمان؟ اصلی هم بود فردا، حالا را فردا شد. مرحوم آقا ناراحت شدن، گفتن یعنی چی آقا این حرف رو تو تلفن از ما سوال میکنی؟ دیگه برای مرغ و خروس که دیگه سراغ آدم نمیان دیگه. ما بیان کردیم، ما مطلب رو بیان کردیم، خودتون باید بفهمید، خودتون باید مطلب رو باید درک بکنید دیگه. برای هر جزئیات و برای هر مصداقی که نباید بلند شد آمد تلفن کرد و زنگ زد یا مثلا فرض بکنید که سوال اینها کرد، درست شد؟ خب الان فرض بکنید که این همچین موقعیت در بعضی در بسیاری از موارد اصلا مولا مصداق را معین نمی کنه، فقط مطلب را به عنوان ابهام مطرح میکنه، کلی میگه، از کلیات خود شخص باید این مطلب رو چیکار بکنه، استفاده بکنه. پس این که میگن قاعده کلی که فرض بکنی که بر عهده مولاست که در مقام تکلیف مورد را مشخص بکند، نه یه همچون مسئلهی بر عهده مولا نیست. اون چه که بر عهده مولاست این است که میزان الزام یا عدم الزام را در موضوع ولو به نحو اجمال و مشترک اینو بیان بکنه. این فقط این بر عهده مولاست، مولا این مقدار باید بگوید که آیا این موضوع الزامی است یا الزامی نیست. اما حالا اینی که موضوع رو هم بیاد خودش معین بکنه، مقصود من از غنا این مورد خاص و با این خصوصیت و با این کیفیت، نه یه همچین چیزی بر عهده مولا نیست.
يعني
متينه والله قاعده مثلا،
لكن كيف نطبقها على
مورد
العلم الاجمالي
بين العنائين المشتبهين؟ بس ما في مشكله. بنا الشارع يقول على الخمر حرام وهو يجلس مثلا يمك، واصلا امامك العنائين واحد خمر وواحد مثلا ماي، بس انت تقول للشارع الشارع الامام عليه الصلاه والسلام انت ماذا تقول في هذا العنائين؟ الامام يقول على الخمر حرام،
يحرم المخالفه،
يحرم المخالفه القطعيه، يعني المخالفه وبنفس هذا المسألة الإنسان إذا مسألة خب لازم أنك تعين العناين أي إنا والله أنا لا أعين، بس أنا أقول لك الخمر حرام. خب الإنسان كيف الإنسان يفهم من هذا المسألة؟ شو يفهم؟ يفهم يجب ترك، لا يجب، يجب ترك العناين أو لا، ما في مشكلة مثلا تناول أحد العناين ومثلا ترك الآخر
من باب الاحتياط مع
من باب الاحتياط، صحيح ان شاء الله بعد
ان شاء الله.